Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullah ala a'daihim ecmain minel an ila qiyam yevmiddin. Allahümme veffekna lima tuhibbu ve terza. Arz salam ve hasta nebaşid hikmet-i azizan. انشالله که روز به روز بر توفیقات این جمع خدا بیفزاید. حاجای دهقانی بزرگواری هست که ارائه بدن درس رو. علیکم السلام. اگر عزیزی آماده است بفرمایید استفاده بکنیم. خب ظاهرا کسی نیست انشاءالله. حالا من در کانال یه مطلبی گذاشتم، این آخرین جلسه است که به این شکل قرار برگزار بشه بنده ارائه بدم، چون ما طبق برنامه ریزی که هست قرار مرحله بندی این کلاس ارائه بشه. یه توضیحی هم عرض کنم، این که الان 14-15 جلسه شد تقریبا، این جلسه 15 همه. هدف ما در این 15 جلسه این بود که ما نحوه بیان مرحوم شهید سعد، آشنایی با کتاب، ویژگی هایی که این کتاب داشت، حتی یادم یک جلسه مخصوص این رو توضیح دادیم خدمت عزیزان که اختلافات و تفاوت هایی که ایشون با مشهور و بقیه اصولیون داشتن یه توضیحاتی عرض شد. خلاصه سعی بر این بود که عزیزان با فضای کلاس آشنا بشن، که الحمدلله بعضی از رفقا اومدن تدریس کردن ارائه دادن. خب این مشخص بود که الحمدلله مطلب خیلی خوب هست الان فضای عزیزان. حالا با بعضی از دوستانم به صورت حضوری، حالا اونایی که همشهری هستیم، صحبت میکردیم. خب روشن بود که خب محتواهایی که خب مربوط به شهید هست دیگه، مربوط به کسی دیگه نیست، قابل استفاده هست واسه بعضی از عزیزان. و ما از جلسه بعد وارد مرحله دوم بحثمون از لحاظ برنامه ریزی که شده، اونم این هست که دیگه برنامه ریزی ها به صورت پژوهش محور، یعنی دیگه این که بنده بیام ارائه بدم دیگه اینطوری کلن نخواهد بود، یعنی به این شکل خواهد بود که عزیزان قبل از جلسه یک بزرگواری با آقای دهقانی هماهنگ میشن و ارائه رو ایشون فعلا به صورت اختیاری هست، یعنی گام دوم به این شکل که هر عزیزی خودش به اختیار خودش یک جلسه، تقریبا نصف جلسه رو، یعنی یه نیم ساعت حد اکثر ما خدمتشون هستیم که ارائه بدن. بعدش 20 دقیقه بعدی بحث پرسش و پاسخ و بحث تکمیلی و دیگه جمع‌بندیش آخرش، که این هم حالا یه جلساتی چند جلسه هم به این شکل پیش خواهد رفت. و اگر عزیزان همراهی بکنن خب ما الحمدلله یک رشد اتفاق خواهد افتاد و وارد فاز سوم برنامه‌مون که کمی تطبیقی و پژوهش محور به صورت عملیاتی خواهد شد در مراحل بعدی، به شرط اینکه عزیزان همراهی بکنن، چون دوستان رو ان صحبت نمی کنن غیر از حالا یکی دو نفر، خیلی ما نمیتونیم ارزی، مگر اینکه یه امتحانی یه ارزیابی داشته باشیم به یک روال خب مشخص بشه. فلذا این آخرین جلسه است که حقیر دارم ارائه میدم. از جلسه بعد اگر بزرگواری قبلا اعلام آمادگی بکند، یعنی مثلا یک روز قبل حالا پیشنهاد هست، یعنی یک شنبه ها به سه شنبه ها کلاس هست، شنبه شب و دوشنبه شب دوستان اعلام بکنن که اونجا مشخص میشه که کلاس فردا هست یا نه. اگر عزیزی علاقمند بود ارائه بده، واسه خود عزیزان مفید هست این بحث. اگر هم عزیزی حاضر به ارائه نشد، دیگه اون روز کلاس مشخص میشه که عزیزان خب نتونستن وقت بگذارن، ارائه ما هم دیگه مفید نخواهد بود، چون بحثای شکلی که از این به بعد دیگه عزیزان خودشون اگر فعال نشن، خود محتوای کلاس رو دیگه میشه هر عزیزی خودش بره پیگیری بکنه و اون قالب کار، روش کار، اون روش محتوا به دست عزیزان رسیده. ادامه رو خود عزیزان اگر اینجا ارائه نشه، بحثا فازهای بعدی اجرا نشه، دیگه ضرورتی نداره که کلاس به این شکل ادامه داشته باشه. این حالا توضیح اجمالی بود از هدف اون برنامه ریزی که عرض کردم در کانال، که هدف این هست که واقعا بعد از اتمام کلاس ما چند نفر باشن که آماده تدریس باشن، فکر اصولی داشته باشن، یه ذره هم بحث اختلاف نظرها رو بنده اگر دوستان دقت داشته باشن اشاره کردم، تفصیلی نه چون اون بحث مربوط به حلقه ثالث هست، ولی نوعا بعضی نکات رو عرض کردیم که دوستان توجه داشته باشه. خب ظاهرن عزیزی ارائه این جلسه حالا نمیدن، بنده خدمت عزیزان مزاحم بشه، من حالا اشتراک بگذارم. آجای دهگانه اشتراک هست دوستان میبینم؟ خیلی خوب الحمدلله. بنده به عنوان تکمله بحثمون در کانال همون روز سه‌شنبه از نظر مرحوم حضرت امام رو هم گذاشته بودم که عزیزان اگر فرصت داشته باشن مطالعه بکنن و استفاده بکنن. بحث این هست که علامات حقیقت و مجاز، ما این رو بحث تبادر رو صحبت شد که قبول کردن مرحوم شهید صدر که تبادر به عنوان حقیقت، و اکثر بزرگان هم این مسئله رو، یعنی من نمیشناسم فعلا کسی رو که تبادر رو هم قبول نکنن دیگه. تبادر یک بحثی هست که مشهور و بقیه اساتید علم اصول قبول کردن و ایشون شبهه رو مطرح کردن، جوابی که مطرح شده اونم گفتن و نحوه جواب دادن خودشون هم که عرض کردیم متفاوت بود با بقیه، اون رو هم توضیح دادن. بحث میره به علامت دوم که ایشون دیگه بقیه رو قبول ندارن، نه بحث صحت و حمل رو و نه بحث اعتراض رو که توضیح که میدن اینطوری روشن میشه که قبول ندارن. اینطوری گفته شده که نظر مشهور این هست که صحت حمل و اعتراض به عنوان علامت حقیقت و مجاز هست، یعنی مشهور نظرشون این هست، ولی مرحوم شهید صدر و اگر نگاه کرده بودید بحث حضرت امام رو با یه بیانهای جالب دیگر، ایشون هم این موارد رو قبول نمی کنن، یعنی بحث صحت حمل و اعتراض و اینا رو به عنوان علامت قبول نمی کنن با یک بیان دیگر، با یک بیان دیگر که نکات خوبی بود از لحاظ فطری و اینها. دوستان وقت کردن حتما اگر اون عزیزانی که مطالعه نکردن وقت بگذارن. علامت دوم بحث صحت حمله، یعنی به این شکل که ما یک واژه رو انتخاب میکنیم، اگر دیدیم که میتونیم یک واژه دیگری رو به عنوان محمول قرار بدیم واسه این واژه اولی واسه اون موضوع، این نشون میده که این حقیقته. حالا این که ما حمل میکنیم یک چیزی رو برای یک چیز دیگر، این دو مدله که جلسه پیش اجمالا عرض شد، یکی حمل اولی ذاتیه، یکی حمل شایع صنایع گفتن، حالا صنایع گفتن حمل شایع. تعاریفشون رو دوستان بنده گذاشتم اینجا که خودشون پیش مطالعه کرده باشید، اگر اونجا بنده تعریف رو از منطق مزفر آوردن، که چون این کتاب رو رفقا میخونن به خاطر همون، که در حمله اولی که اتفاقی میفته یعنی که مفهومن اینها یکی‌اند، ولی اینا رو که حمله میکنیم به هم دیگه، مثال معروفی که اینجا مرحوم میزنه، مرحوم مظفر، الانسان یه وقت از حمله چی الان نفسیه، الانسان انسان، الماهیه ماهیه، الوجود وجود، یه وقت هم هست که بحث اجمال و تفصیله، انسان حیوان ناطق، الانسان و حیوان و ناطق، مفهوم انسان با مفهوم حیوان ناطق یکیه. واسه این حالا ما بحث نمی کنیم، ما گفتم در بزرگان یه شبهاتی رو مطرح کردن که اینا فرق دارن، مفهوم حیوان ناطق با انسان اینا یکی نیستن، ما اینا رو وارد نمیشیم. یعنی اینا از اگر بزرگواری خواست عمیق‌تر بحث بکنه اینها رو، میتونه اینا رو یکم بیشتر در مورد حمل، که ظاهرا این بحث از بحثایی که مرحوم ملا صدرا این بحثا رو آوردن، خیلی عجیب این رو کشف کردن در علم، که چون اختلاط ها و التقاط هایی که در حمل شده، مشکلاتی که ایجاد شده، این حمل ها رو اینطوری تقسیم بندی کردن، ایشون اومدن این رو استفاده کردن. در حمل شایع هم اینه که اینا مفهوماً متفاوتن، مفهوماً متفاوتن، منتها موضوع یکی از مصادیق محموله. ولی مثلا وقتی میگید الانسان و کاتبون، مفهوم انسان با کاتب متفاوت، بس حمل اولی نیست، پس حمل شایع، منتها انسان یکی از مصادیق کاتب است، یعنی در عملیات، در میدان، در مصداق یکی هن. یعنی انسان همون، ما دوتا چیز نداریم، یه انسان یه کاتب، در مصداق ها عرض میکنم مفهومشون متفاوت. حالا مشهور اومدن این رو گفتن که اگر بتونید حمل بکنید یکی از اینها باشد، یعنی از فرمایش مرحوم شهرزاد این میاد، فَإِنْ سَحَّ الْحَمْلُ الْأَوَّلِ از ذاتی للفظ المراد، یعنی یه حالتی باشه که شما بتونید حمل اولی رو به اون واژه‌ای که مد نظرتون هست حمل بکنید. میگه اگه بتونید حمل کنید میشه معنای موضوع، و حتی حمل شایع رو هم ایشون گفتن، یعنی داخل پاراگراف هم نظریات مختلفی در این بحث داریم، در این بحث صحت هم بعضیا گفتن که هم صحت حمل اولی هم صحت حمل شایع، یعنی دوتاش هم اگر حملش صحیح باشد این میشه حقیقت. بعضی ها گفتن نه، فقط حمل اولی، اگر موضوع بتونیم ما حمل بکنیم شده حمل اولی صحت حمل، یعنی اون رو به عنوان علامت، یعنی فقط حمل اولی رو حقیقت دونستن، حمل شایع رو نه. ایشون میگن که به این نظر بیشتر توجه داشتن، که یعنی اونایی که گفتن حمل اولی و حمل شایع علامت هست اون رو توضیح داده، بعد گفتن که نه، ما نمیتونیم از اون، از این صحت حمل اولی و شایع علامت حقیقت رو متوجه بشیم. یعنی دوتا رو مطرح میکنن، بعد میگن که و صحیح ان صحت الحمل انما تكون علامتن على كون المحمول علی هو نفس المحمول علی هو نفس المعنى المراد في المحمول او مصداق المعنى المراد، اما ان هذا المعنى المراد في جانب المحمول هل هو معنى حقيقي للفظ او مجازي فلا سبيل الى تعيين ذلك انت بصحه الهم، بل لابد ان يرجع الانسان الى مرتكزاته لكي يعين ذلك. يعني ايشون میگن که وقتی شما یک چیزی رو حمل کردید به یک چیز دیگه، از این شما نمیتونید بگید که این حتما حقیقت هست. چرا؟ چون در مجاز هم این احتمال هست، یعنی احتمال داره که شما یک مجازی رو بر یک معنای مجازی رو بر یک چیزی حمله بکنید و درست هم باشه این حملتون. خیلی وقتا اتفاق میفته دیگه، به خاطر همین شما نمیتونید همین که، یعنی ملازمه نیست حمل و حقیقت، نه در حمل اولی نه در حمل شایع، برعکس بعضی از بزرگان که گفتن که نه اگر صحیح باشه حملش این معنای حقیقت رو میرسونه، ایشون نظر رو رد میکنن. یه بحثی هم هست، بحث اعتراض. حالا این رو عرض کنیم اگر دوستان فرمایشی داشتن صحبت هم. که معنای اعتراض رو حالا معنای فارسیش رو شیوع گفتن، شایع بودن معنا کردن. اگر یک لفظی رو به عنوان موضوع قرار بدید، بعد بتونید این معنای مشکوک رو در جمیع حالات بتونید حمل بکنید، برای همه افراد به همه حالات اگه بتونید استفاده بکنید، این معنای حقیقی رو میرسونه. و هو ان یسخ استعمال اللفظ فی المعنى المشکوک کونه حقیقی فی جمیع الحالات و به لحاظ ای فرد من افراد ذالک المعنا فیدل الاعتراض فی صحه الاستعمال علی کونه هو المعنى الحقیقی للفظ اذ لا اعتراض فی صحه الاستعمال فی المعنى المجازی. یعنی شما اگر دیدید که یک واژه‌ای هست که میخواید، حالا مثلا واژه علم رو میخواید ببینید که این معنای علم چیه، اگر خواستید تطبیق بدید، دیدید که همه افراد در همه افرادی که این ویژگی رو دارن، همه افراد این یک ویژگی رو تعریف بکنید که طرف مثلا تعریف علم چیه، یک چیزی رو تعریف بکنید، ببینید که همه افرادی که اون تعریف رو دارن به اون میگن علم، این میشه معنای حقیقیش. اگر در بعضی جاها این صدق بکنه بعضی جاها صدق پیدا نکند، اون دیگه معنای حقیقی نمیشه. معلومه که این بحث مجازه، باید گرینه بیاد تا استفاده بکنی. بعد ایشون باز میگن که نه اینطوری نیست، اینطوری جواب داده شده که به ان الاستعمال فی معنا اذا صح مجازن ولو فی حال و به لحاظ فردن صح دائما و به لحاظ سایر الافراد مع الحفاظ على كل الخصوصيات و شؤون التي بها صح الاستعمال في تلك الهوا في ذلك الفت. منظورشون اینه که اگر بعضی وقتا خب مثلا شما اگر در مجاز خب گرینه هست دیگه، ما گفتیم در مجاز باید گرینه باشه، اگر قیوداتی که برای مجاز هست اگر اون ویژگی ها رو شما در کنار این کلمه بیارید، هر جا اون واژه رو استفاده بکنید، درسته که مجازه ولی اعتراض هم داره. یعنی اینطوری میشه که صرف این که هر جا این واژه رو استفاده کردید اون معنا اومد و صدق پیدا کرد بر افراد و حالاتش، این نمیتونه علامت حقیقت باشه. چرا؟ چون در مجاز هم امکانش هست که با اون ویژگی هایی که باعث میشه که یک چیزی مجاز بشود، دقت کنید، به لحاظ سایر الافراد مع الحفاظ علی کل الخصوصیات و شؤون، میگه اون خصوصیات و شؤونی که باعث میشه که شما مجاز رو استفاده بکنید. در مورد اسد که میگید این شخص اسد، چه ویژگی های باعث شد که این شما به این شخص گفتید اسد؟ اون ویژگی ها رو هر جا بیارید، این باعث میشه که بتونید از مجاز استفاده بکنید. یعنی صرف اعتراض اگر اون خصوصیات باشد دلالت با اینکه مجاز هست، پس شما از این نمیتونید استفاده بکنید. یعنی پس جنبنده اینه که ایشون نه اعتراض رو و نه صحت حمل رو دلیل بر علامت حقیقت نمیدانند. حالا من اینجا ببینید اگه از بعضی از بزرگان هم مطالب رو بدن، در مورد اعتراض چهار نظریه هست در کل. نظریه اول مشهور بر آنن که اعتراض علامت حقیقت و عدم اعتراض علامت مجازیت است. مشهور این هست که گفتیم که نظر شهید سر این هست که اعتراض، نه اعتراض علامت حقیقته و نه عدم اعتراض علامت مجازه. ایشون کلن رد میکنن این بحث رو. متأخرین از جمله مرحوم آخوند بر آنن که نه اعتراض علامت اگری، نه عدم آن علامت مجاز است. یعنی هم نظر با مرحوم شهید صدر هستند در این قضیه مرحوم آخوند. بعضی ها هم تفکیک کردن که این رو شما هم نکنید خیلی، اعتراض علامت حقیقت است نظر سوم، ولی عدم اعتراض علامت مجاز نیست. این اگر دیدید که یک چیزی اعتراض پیدا نکرد، فوری نمیتونید بگید که این مجاز نیست، بس یعنی حقیقت نیست. نظرتون برعکسه دیگه، عدم اعتراض علامت مجازه ولی اعتراض علامت حقیقت نیست. بس این چهار تا نظر هست که نظر شهید صدر این بود که ما هیچ کدوم از اینها رو به عنوان علامت قبول نمی کنیم. ببینیم اگر دوستان سوالی دارند یا نه. من آقای گرامی کجا سوال پرسید متوجه نشدم، اگر بشه توضیح بدید. خود این بحث رو قول لغوی را هم قائل نیستن، نمیدونم سوال تو منظور کنید. زاده کان امکان فعال کردن صوت های گرامی اگر باشه.
الان حل کردم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
دوستم در این علامت حقیقت و مزاز اونی که ما ذهنمون بود، یه علامت چهارمی هم بود قول لغوی که منظور اون لغت شناس بیاد تشخیص بده، که بعضیا اونطوری که ذهنم مونده مثلا آقای سبحانی میگفتن، میفرمودن که بعضی از لغتنامه ها این قابلیت رو دارن که بیان بگن این معنای حقیقیه یا این معنای مجازی، و بعض لغتنامه ها قولشون برای ما حجت میشه. میگفتم که شهید صدر این حتما این علامت هم قبول ندارن یا دارن؟ نگفتن،
نه مطرح نکردن اصلا ایشون اینجا، یعنی اشاره نکردن. این نکته جالبیه دیگه که اینجا اصلا ایشون ناظر به اون بحث رو مطرح نمی کنن. ولی خاطرتون باشه ما یه بحث‌های کارگاه‌هایی که داشتیم، بحث قول لغوی، جنبندیمون این بود که حالا بعضی از عزیزان در اون کارگاه‌ها بودن، این بود که قول لغوی رو اگه بتونیم بعضی از لغتنامه ها که همون فرمایش آیت الله سبحانی، از اینها بحث تراکم و زنون بگه خاطرتون باشه مطرح شد، از اون میشه یک معانی حقیقی رو در آورد، اون بحث خودمون. ولی اینجا مرحوم شهید صدر این رو مطرح نمی کنن، یعنی به این معنا. من عرض شود که خب ما حالا بریم معنای بعدی، تحویل المجاز الى حقیقه. حالا این یه بحثی هم بود که والا مرحوم شهید صدر توضیح میدن. یه مجاز ما در بلاغت دیگه خوندن دوستان، خیلی معطل نشیم اینجا، بحث مجاز لفظی و مجاز عقلی رو اگر خاطر عزیزان باشه، در مجاز عقلی مثلا الان اینجا مثال میزنن ایشون کلمه اسد رو شما تصور بکنید، در مجاز لفظی میگن که خب حقیقتا معنای موضوع، یعنی موضوع اون له واژه اسد، اون حیوان مفترس. ولی شما وقتی میای یک انسان شجاع رو واسه اسد قرار میدید، این در غیر معنای وضع الله شما قرار دادید دیگه، این میشه مجاز لفظی. خب ولی یک نظر هست که مربوط به سکاکی هست ظاهرن، ایشون میگن که نه، امکانش هست که ما یک مدل دیگه بحث رو بررسی بکنیم، اون هم به این شکل که شما نیاید بگید که در غیر معنای وضع له ما واژه رو استفاده میکنیم، بگید که اسد یک معنایی دارد، ان یفترز غیر المستاک مستاگم بل اعتبار ول انایه، تعبیر جالب مرحوم شهید سعد، و فی هذه الحاله لا یوجد تجوز فی الکلمه لانها استعملت فی ما وضعت له، حالا استعملت باید مجهول بخونیم ظاهرا، و انما الانایه فی تطبیق مدلولها علی غیر مستاگی فهو مجاز عقلی، یعنی این چون یک کار عقلیه، عقل این کار رو انجام میده، اسمشو گذاشتم مجاز عقلی، به این شکل که شما وقتی میگید که موضوع له برای واژه اسد فقط اون حیوانه نیست، شما میاید یک ادعا میکنید، میگید که اصلا همین شخص شجاع هم از افراد و موضوعات این اسد قرار گرفته. یعنی در مجاز لفظی چه بود؟ میگید غیر معنای وزن، اصلا اون نیست، لذا اگر گرینه هم نباشه میشه غلط بعض وقتا. اینجا میگه نه، اصلا مجاز نیست به این معنا، واقعا یک کار عقلیه، حقیقت هست، منتها به خاطر اینکه ادعایی هست، یعنی به یک اعتبار، به یک ادعا شما میاد افراد اون موضوع رو، وضع الله رو توسعه میدید. این کار رو کی انجام میده؟ عقل انجام میده. این رو میگن مجاز عقلی، که خیلی جالب میشه دیگه اگر دوستان یه تأملی بکنن مثالهای جالبی رو، که این اصلا اسد هست، خودش اسده، نه اینکه ما این رو یه تشبیهی آوردیم، یه مجازی آوردیم. این در تصورات انسان خیلی جالب هست این بحث. حالا این بحث رو دوستان در بلاغت حالا بحث کردن که استفاده شده. من فکر کردم چقدر که این چرا اینجا بحث شده، نکته به ذهن اگر نمیرسه، اگر عزیزان مثلا یه مطلبی به ذهنشون میرسه که چرا اینجا بحث مجاز عقلی رو ایشون مثلا خود بحث رو آوردن، دوستان اگر تأمل بکنن نکته‌ای به ذهنشون برسه ما استفاده میکنیم. اینم دوستان نکته ناظر به این بحث دارن یا نه؟ این بحث بلاغی رو چرا اینجا مطرح شده؟ موضوع بعدی استعمال لس و ارادت و خاصه، که حالا این هم یه اشاره بکنیم دیگه، بحث رو جنبنده کنیم، که این اینطوری توضیح داده شده که خب یه وقت هست که شما یک لفظی رو استفاده میکنید، و اینطوری جنبندی میکنید که معنای از تعمل اللس به اورید بهی معنا مباین لما وزلف و مجازون بلا شک. خب این روشنه که اینو قبلا استفاده کردیم، اما اگر یک واژه‌ای رو استفاده بکنید و این واژه حالات کثیره‌ای رو داشته باشه، بحث اینجاست، یعنی ایشون میخوان بحث تعدد دال و مدلول رو مطرح کنن در این پاراگراف، اگر که یک واژه‌ای بود و حالات و افراد و حالات کثیره‌ای رو از این واژه بتونید استفاده بکنید، دو حالت داره. اگر این لفظ رو استفاده بکنید به این شکل که شما اون واژه ما رو مثال میزنن ایشون و از این واژه بخواید یکی از اون حالات و افراد رو بررسی بکنید، مثلا بگید ما، ولی در مستاق منظورتون آب فراته، این میشه مجاز. چرا؟ چون معنای حقیقی آب، آب فرات که نیست، میتونه مصادیق مختلفی رو داشته باشه. منتها اگر بیاید بگید که آب فرات و از اون بخواید استفاده رو بکنید، این دیگه مشخص مجاز نیست و شما از هر کدوم از این واژه ها، درست ترکیب هست، از هر کدوم از این واژه ها با همدیگه دست به دست هم دادن و استفاده کردید، چی رو؟ اون معنای مد نظرتون. در حالت اول مجاز به اون معنا بود، ولی در حالت دوم مجاز نیست، یعنی شما نمیتونید بگید که این مجازه. این رو ایشون تعبیرشون این هست که طریقه تعدد دال و مدلول، فطریقه تعدد دال و مدلول نعنی بها افاده مجموعت من المعانی به مجموعت من الدوال و به ازای کل دال واحد من تلک المعانی، یعنی هر کدوم از این واژه ها معنایی رو داشته و اینا با هم جمع شدن دلالت بکنن بر یک مفهوم مشترکی، یک مفهوم واحدی، که این رو میگن تعدد دال. بعد از این میخوان چه استفاده ای بکنن؟ غرضشون چه بود؟ میگن که بحث تعدد دال و مدلول، از این شما استفاده مجاز نکنید، این همون معنای حقیقی میشه، مگر اینکه یک واژه مفردی رو بیارید مثل آب و یکی از اون افرادش رو انتخاب بکنید، اون میشه مجاز. چرا؟ چون وقتی خود واژه اون مفرد رو، اون آب رو بررسی میکنید، آب تعریفش مشخصه، قطعا مصادیقش، یکی از مصادیقش میشه آب فرات، این میشه مجاز. ولی در بحث مرکبات، یعنی همون بحث مثل ماء فرات، این دیگه مجاز از دایره مجاز خارج میشه و حقیقت مد نظر قرار داده میشه و این رو چون میگن که مجاز نیست. این حالا دیگه جنبندی جلسه ما بود، چون اینجا ما با یه مشکلی برخورد کردیم، دوباره جلسه رو ختم بکنیم. شما اگر عزیزی فرمایشی داشته باشند به جنبندی. التماس دادم.
سلام، من یه سوال بپرسم، معذرت.
بفرمایید.
وقتی بنده داشتم این مباحث رو مرور می‌کردم، در بحث توقف الوضع الی تصور اللفظ، اونجا شاید یه مطلبی دارن. می‌فرمایند که فإن الهیئة لما كانت لا تنفصل فی مقام التصور عن المادة، یعنی تو در مقام تصور نمیتونیم که هیئت رو از ماده تفکیک بدیم، یعنی تو مقام تصورم لازرم باید برای هیئتی یه لفظی تصور کنیم، در حالی که آزا وقتی از بیانات آیه علیه فکر کنم بنده یاد داشتم، اونجا آزا میفرمودم که میتونیم وقتی فکر میکنیم اینا رو از هم تفکیک بدیم، یعنی ماده رو بندازیم کنار و اون هیئت و صورت رو اگر تصور کنیم. اصلا اینجا یه نمیدونم یه تناقضی هست و بنده خوب متوجه نشدم این بحث رو.
کامل باید بررسی بشه، متنش رو اگر داشته باشید بفرستید ما جلسه بعد، نکته خوبیه، این رو یه اشاره بکنید. متنش رو من ندیدم یه جایی، اگر دارید متنش رو
چشم زار
کنید. این مطلب جالبیه، انشالله حتما این رو بحث بکنیم جلسه بعد. اگر یا کامل اگر اطلاع دارید متنش رو، مسلط هستید، بفرمایید بحث بکنیم الان.
نه حاجا، باید یکمون تاپی کردیم اونو براتون میفرستم
انشالله براتون. انشالله حل تشکر التماس دار خدا حافظ.
خدا حافظ.